رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شامی شنبه 23 ایول. ساعت در دوشنبه 9 شام است. مجله را با تازه ترین خبرها شروع میکنیم. سرخط خبرها: بعد از دو حمله تروریستی وحشتبار، نروژ گفته است با بالا بردن درجه خطر به امنیت ملی ضرورت را نمی بیند. یک قطار تیزروی چین از خط آهن بیرون شده است، قربانیان نیز وجود دارند. و در ناحیه طویل دره یک ساکن این ناحیه برای پنهان کردن فراریان بازداشتگاه کمیته امنیت بازداشت شده است. تفصیل خبرها: پلیس میگوید روز جمعه در تیراندازی و در انفجار بمب در نروژ دست کم 92 نفر کشته شدند. بنابر آخرین معلومات، در تیراندازی مرد مسلح در جزیره اوتایا در اردوگاه جوانان 85 نفر کشته شدند. در انفجار بمب در مرکز شهری اسلو پایتخت نروژ 7 نفر به هلاکت رسیدند. پلیس یک مرد 32 ساله را به اتهام دست داشتن در این دو حادثه فاجعه بار تروریستی بازداشت کرده است. این مرد در تن لباس افسر پلیس داشته است و مسلح بوده است و آدمان را در جزیره به نزد خود خوانده است و وانمود کرده است که با آنها صحبت میکند. بعد از جمع شدن آنها به سوی آنها با تیراندازی شروع کرده است. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. امروز یک قطار تیزروی چین در شرق این کشور از راه آهن بیرون شده است. خبرگزاری رسمی سینخوا گفته است که شماره قربانیان تا حال روشن نیست. به نوشته سینخوا، این قطار از هنگژو به ونژو در حال حرکت بوده است و در محل با نام جی یانگ از خط آهن بیرون رفته است. بنابر این خبر، دست کم 2 واگن از پل به آب رودخانه افتاده است. چین سالهای اخیر میلیاردها دلار برای اختراع قطارهای تیزرو صرف میکند. ماه گذشته ون ژیباو نخست وزیر چین به طور رسمی راه آهن میان پکین و شانگهای را باز کرد. این راه آهن با ارزش 33 میلیارد دلار بنیاد شد. با وجود این، گهگاه در این خط نیروی برق قطع می شود. بنابر خبری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، دادرجان بلبلوف شهروند 43 ساله ناحیه طویل‌دره برای پنهان داشتن فراریان بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شده است. بلبلوف 8 ماه فراریان از جمله 2 شهروند روسیه، داغستانی ها کزبک جبرائیلوف و نظامی ابیوف را در منزل خود پنهان کرده است. نظامی ابیوف را 13 ایول در بیشکک کارمندان انتظامی قرغیزستان بازداشت کردند. شب 23 اوگوستی سال گذشته از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 25 نفر فرار کردند که در میان آنها شهروندان 4 شهروند روسیه نیز بودند. ازبکستان در 3 ماهه سوم سال جاری نرخ گاز صادراتی خود به تاجیکستان را 19% بالا برد. در این باره سید احمد شرف الدین، رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز، با روزنامه‌نگاران در دوشنبه خبر داد. با گفته وی، حالا نرخ هر 1000 متر مکعب گاز 284 از 133 دلار را تشکیل می‌دهد و این نرخ تا آخری ماه سپتامبر باقی می‌ماند. در 3 ماهه اول این نرخ 228 دلار و در 3 ماهه دوم 239 دلار را تشکیل می‌داد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که دسته های مسلح ضد طالبان در زد و خورد در نزدیکی مرز با افغانستان 13 طالب را کشتند. نورعلم خان، رهبر محلی در پاراچینار، میگوید در درگیری های روز جمعه و روز شنبه در منطقه قبیله نشین خرم چند تن از دسته های اختیاری ضد طالبان و شورشیان زخمی شدند. اخیرا قبیله های منطقه بر ضد طالبان دسته های مسلح اختیاری تشکیل کردند و این دسته ها طالبان را از محلات زیست خود بیرون می رانند. امروز هواپیماهای ناتو هدفهای را در ترابلوس پایتخت لیبیا بمباران کردند. یک شاهد عینی با خبرگزاری رویترز گفته است که در ترابلوس دست کم 6 انفجار رخ داده است. با گفته این شاهد، این انفجارها در هفته های اخیر قوی ترین بودند. تلویزیون دولتی لیبیا گزارش داده است که این انفجارها قربانی و خرابی ها بر جای گذاشته است، ولی جزئیات آن را نشر نکرده است. این بمباران ها زمان انجام گرفته است که شورشیان در مبارزه برای سرنگونی معمر قذافی رهبر لیبیا با دستاوردهای ناچیز نائل شدند. مبارزه آنها بر ضد قذافی از ماه فوریه ادامه دارد و امروز نیروهای آلمان در افغانستان که زیر فرماندهی ناتو در شمال این کشور مستقرند، امنیت شهر مزار شریف را بر دوش نیروهای محلی افغانستان واگذار کردند. مزار شریف مرکز ولایت بلخ است. عطا محمد نور والی این ولایت در مراسم در این رابطه گفت: ما واقعا میفهمیم که برای همیشه بر دوش دوستان بین المللی گذاشتن مسئولیت های امنیتی کشور ما کاری عادلانه نخواهد بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، خبرها را میشنیدید. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری امروز ما. در نروژ مردی را با اتهام دست داشتن در دو حمله وحشتبار تروریستی بازداشت کرده اند. وی کیست؟ یک روزنامه معتبر امریکایی دو مقاله خود را به تاجیکستان اختصاص داده است. در آنها راجع به تاجیکستان چی می نویسند؟ و در قزاقستان از زنهای غیر قانونی مقامات رسمی فرزندان غیر قانونی به دنیا می آیند. این زنها در جامعه چی موقع دارند؟ برنامه من را با گزارش ها ادامه می دهیم. شماره کشته شدگان در دو حمله وحشتبار تروریستی در نروژ به 91 نفر رسیده است. پلیس این کشور تنها یک نفر را در این حمله ها مشکوک می داند، ولی انگیزه های حمله همانا نامعلوم باقی می ماند. بنابر خبرهای اخیر، 84 نفر در تیراندازی در اردوگاه تابستانه جوانان در جزیره اوتایا کشته شده اند. این اردوگاه را حزب حاکم یعنی حزب کارگر تشکیل کرده است. قبل از تیراندازی در این جزیره در یک بمبگذاری در نزد بنای دفتر نخست وزیر در مرکز اسلو پایتخت نروژ 7 نفر کشته، 10 نفر مجروح شدند. اوستن میلند رئیس پلیس نروژ گفت که ممکن است شماره کشته شدگان بالا رود، زیرا وضع بعضی از افراد مجروح خیلی سنگین است. در این حمله ها پلیس تنها یک نفر را مشکوک میداند. از این شخص مشکوک که خبرنگار انریکا یا شرکت پخش برنامه های نروژ است، اندرس برینگ بریویک نام میبرند، ولی پلیس هویت وی را تایید نکرده است. انریکا و وسایط دیگری مطبوعات نروژ عکس وی را نشان داده اند و وی آدمی ملموی دارای چشمانی آبی است. شاهدان عینی میگویند که یک مرد مسلح در تن لباس پلیس آنها را به نزد خود خوانده است و آنگونه وانمود کرده است که گویا با آنها صحبت میکند، ولی بعد از گردی هم آمدن آدمان به سوی آنها با تیراندازی شروع کرده است. هانا برزینگی و کویتی را اروینتن یک جا مشاهده هایشان را این گونه به زبان آوردند.
It was a shooter on our camp. He looked like a police officer.
در اردوگاه ما یک تیرانداز بود. وای به افسر پلیس شباهت داشت. وای لباس پلیس داشت، اسلحه داشت، همه چیز داشت، ولی پلیس نروژ از اسلحه استفاده نمی برد. دهشتبار بود. ما جمع شدیم و وای به تیراندازی شروع کرد. ما در آغاز فکر کردیم که این شوخی است. مقامات پلیس میگویند که حالا این مرد 32 ساله نروژی را بازداشت کرده اند و وای به بازرسان برای دقیق کردن سبب های این اعمالش همکاری دارد. یک مقام دیگری پلیس به طور خصوصی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است: چنین به نظر می رسد که این حمله ها به هر حال به یگان سازمان تروریستی بین المللی ارتباط ندارد. ظاهرا حمله های اسلام گرایانه نیست، بلکه کار یک مرد دیوانه است. پلیس همچنین گفته است لینک ها به سامانه اینترنتی که این مرد در کامپیوتری خانه اش از آنها استفاده می کند شهادت می دهد که وی از تندروهای مسیحی دستی راستی به شمار می رود. امروز جنس ستولتنبرگ نخست وزیر نروژ در نشست خبری به روزنامه‌نگاران در اسلو گفت در این کشور گروه های دستی راستی مسیحی وجود دارند.
Compared to other countries, I will not say that we have a big problem with right-wing extremists.
در مقایسه با کشورهای دیگر من نمیگویم که ما با تندروهای دستی راستی در نروژ مشکلاتی بزرگ داریم، ولی ما بعضی گروه ها داریم و آنها را تا این وقت نظارت میکردیم. پلیسی ما میداند که بعضی گروه های تندروی دستی راستی یا حداقل گروه های از این قبیل در نروژ وجود دارند. نخست وزیر افسود اکنون این کار به پلیس مربوط است که تا چه اندازه ارتباط داشتن این مرد با چنین گروه ها را آشکار کند و دقیق شود که آیا حمله های تروریستی روز جمعه از همین گروه ها سرچشمه می گیرد یا خیر.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. در این اواخر چهار مرد مسلح افغان از رودخانه پنج به قلمرو تاجیکستان گذشتند و دو پسر برادران 14 و 12 ساله را با خود گروگان بردند. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در یکی از شماره های خود به نشر رسانده است. در شماره دیگری این روزنامه مقاله به نشر رسیده است و گفته می شود که در تاجیکستان بازار فروش ثبت نوارهای مذهبی گرم است و ریش مود شده است. همکاری سلیم ایوبزاد مروری دارد با نوشته های نیویورک تایمز در باره تاجیکستان.
در مطلب اولش نیویورک تایمز که خبرنگارش از مرز بین تاجیکستان و افغانستان دیدن کرده است می نویسد دورنمای این کوه و دره و نیستان و جنگل های ساحل آمو بسیاری ها را نگران کرده است. منظور از دورنما دوره پس از خروج نیروهای آمریکا و همپیمان های آن از افغانستان جنگ زده است. آیا این مرز خواهد توانست پیش راه ناامنی و ترور و خونریزی ها را که همه روزه در افغانستان روی می دهند بگیرد؟ بررسی این سوال را خبرنگار نیویورک تایمز از سرنوشت دو نورس تاجیک شروع میکند که چند پیش در افغانستان گروگان بودند. مسلحان نامعلوم از مرز گذشته و زیر میل سلاح آنها را که در باغ پدر خیش کار میکردند به آن سوی رودخانه به افغانستان بردند. آدم ربایان فرامرزی دیرتر از پدر نورسان $55,000 طلبیده تهدید کردند که در عکس حال کودکان را کشته اعضای بدنی آنها را در بازار سیاه خواهند فروخت. واقعه پرسشی را خلق کرده است که چطور یک گروه تا دندان ها مسلح از مرز بین تاجیکستان و افغانستان گذشت و کودکان را گروگان گرفته و بی آنکه به چشم کسی بیفتد به افغانستان برگشت. بعضی ها از پیره های مخفی صحبت میکنند و برخی دیگر میگویند مرز پر از شکاف را مرزبانان از لحاظ حرفه‌ای تمرین نادیده ناآماده و مایل به فساد بانی میکنند. به نوشته نیویورک تایمز در حال خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و این هم در حالی که شمال این کشور هرچی بیشتر ناآرامتر میشود تاجیکستان از ناامنی های همسایه‌اش تا کجا امین است. سهراب شریفوف رئیس مرکز پژوهش‌های استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره به خبرنگار گفته است نه تنها تاجیکستان بلکه ازبکستان و ترکمنستان زیر تهدید جدی از افغانستانند. بناان ایالات متحده باید تمام تلاش را بکند که خروج نیروهایش از افغانستان بدون درد جریان یابد، گفته است شریفوف. حمله احتمالی جنگیان به تاجیکستان به نوشته نیویورک تایمز حکومت را خیلی نگران کرده است. آنها درگیری ها در شرق کشور خیش را در تیر ماه سال گذشته با نیروهای بستگی میدیدند که از افغانستان و پاکستان آمده اند. ولی نشریه به این نکته هم تاکید میکند که سران اوسه مرکزی مدت مدید است تندروی اسلام میرا برای سرکوب مخالفان خود بهانه میکنند. همزمان زد و خورد و درگیری ها با گروه های کوچک در داخل کشور و مرز با افغانستان اتفاق میافتند. نیویورک تایمز حدس میزند که یک بخش آنها به قاچاق مواد مخدر مربوط است و پدر نورسان ربوده شده نیز گفته است که فرزندان او را اشتباه هم بردند زیرا در دهه شخص دیگری از قاچاقبران پول قرضدار بود، پولی مواد مخدری که از آنها پذیرفته است. با عقیده مؤلف مطلب جیمز هیل اهمیت مرز بین تاجیکستان و افغانستان در آن نیز ظاهر می شود که هم آمریکا و هم روسیه تلاش دارند به تحکیم این مرز مساعدت کنند. ایالات متحده برای این میلیون ها دلار به خرج می دهد و روسیه خواستار بازگردان مرزبان هایش به این خط مهم است، ولی تاجیکان به خبرنگار گفتند خواستار بازگشت روس ها نیستند و وضع مرز در چند سال اخیر پس از خروج روس ها در سال 2005 بهبود یافته است. در مطلب دوم خود برای نیویورک تایمز جیمز هیل می نویسد حکومت افتاریتری تاجیکستان از گسترش تندگرایی اسلامی نگران است و برای پیشگیری از آن به همه گونه نمایش عقیده مذهبی فشار می آورد. مردان ریشدار گاهگاه بازداشت می شوند، دختران سطرپوش از ورود به دانشگاه ها محرومند، تعلیم دین در خانه ها منع است، دانشجویان مدارس اسلامی از خارجه به وطن خوانده می شوند و اکنون اگر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان قانون نو را امضا کند ورود نورسان تا 18 ساله به مسجدها ممنوع خواهد بود. بود. بسیاری از همصحبتان هیل در تاجیکستان گفتند این تلاش‌ها و مخصوصاً قانون مسئولیت والدین ممکن است نتیجه برعکس دهند. محمد علی حید نایب رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خبرنگار گفته است فشار مقامات امنیتی جوانان را به سازمان‌های غیر قانونی سوق خواهد داد و ممکن است ما شاهد افزایش تندگرایی در کشور شویم. مؤلف به طرف دیگر مسئله اشاره می‌کند و می‌نویسد افزایش دینگرایی در تاجیکستان و جماهیر شوروی سابق تهدید به حکومت خودکامه رهبران درازمدت این کشورها شمرده می‌شود. در تفاوت با صحنه سیاسی و مطبوعات، اسلام همچون جبهه ممکن اعتراضی تا حالا از طرف آنها فتح و انحصار نشده است. اما خبرنگار در تاجیکستان با ده ها نفر نیز ملاقات کرده است که از این قرار حکومت حمایت کردند و خطر تندگرایی اسلامی را واقعی می شمارند. اما روحانی سرشناس حاجی اکبر تورجانزاده این ادعا را رد کرده است و گفته که مقصد گول زدن مردم، تحکیم دیکتاتوری و صرف مبلغ های بیشتر برای اسلحه و خدمات مخفی است. برخی از ساکنان دوشنبه به خبرنگار گفتند چون این کارها عادتاً با زیاده روی جریان میگیرند، مشکلات پیش میارند و این هم در حالی که مقامات تاجیکستان به حل مشکلات رغبت ندارند.
مرور به نوشته های نیویورک تایمز چاپ امریکا در باره تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری را ادامه می دهیم. کمیته دینی تاجیکستان پس از بازرسی دو ماهه کتاب جایگاه زن در اسلام تفسیر داد که این کتاب با قانونگذاری های تاجیکستان مخالفت ندارد و اجازت داده می شود که آن به طبع رسد. مؤلف این کتاب حاجی اکبر تورجانزاده از چهره های شناخته سیاسی و روحانی تاجیکستان به شمار می رود. این کتاب دو ماه پیش چند نسخه به طبع رسید و در دائره های رسمی سر و صداها بپا کرد. کمیته دینی تاجیکستان کمیسیون تشکیل داد تا بسنجند که نوشته های این کتاب با قانون های تاجیکستان مغایرت دارد یا خیر. همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه درباره خلاصه های کار این کمیسیون گزارش تهیه کرده است به این ترتیب.
کمیته دینی تاجیکستان چاپ کتاب جایگاه زن در اسلام حاجی اکبر تورجانزاده را پس از دو ماه آموزش رسما اجازت داد. مختار مولانوف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که در حقیقت طی چند ماه اخیر این کتاب از سوی متخصصان کمیته دین بازرسی می شد. اکنون هر انتشارات تاجیکستان حقوق دارد که کتاب جایگاه زن در اسلام را به طبع رساند. کتاب مذکور تقریبا در 6 صفحه ارزیابی شده، اصلا از نظر املایی از طرف کمیته دین در 6 صفحه قید شده، اصلاح املایی بعضی لغت هایی که کار فرموده شدن اشاره کرده شده است. نویسنده این کتاب حاجی اکبر تورجانزاده از چهره های معروف سیاسی و روحانی تاجیکستان در صحبت بر رادیو آزادی تاکید کرد که در توضیحات کمیته دین گفته شده است که در مسئله آزادی زنان از کدکس زن در تاجیکستان استفاده نشده و آن محدود به اسلام نوشته شده است.
گفته شده است که مؤلف مثلا درباره حقوق زن از دیدگاه شریعت گفته است و کدکس اویلی تاجیکستان در صرف نظر کرده است. حقوق زن در اینجا خیلی مفصل بیان شدگی از حقوقی زیاد دارد. نگفته است، گفته یک نکات های آوردن که البته این موضوعی ما نیست. آخر ما از دیدگاه اسلام جدا حقوقی زن گفتم. کسی که میخواهد از دیدگاه قانونگذاری تاجیکستان حقوقی زن بیان کند باید کتاب خودش بنویسد.
به قبل حاجی اکبر تورجانزاده در توضیحات متخصصان این کمیته در رابطه با بعضی از کلمه های عربی که در جملات استفاده شده است ایراد گرفته شده است. مثلا هر جایی که دو حرف ق در کلمه های نظیر حق استفاده شده است تأکید شده است که یک ق استفاده شود بهتر است، زیرا این ضرورت املای امروزی زبان تاجیکی بوده است. سردار گروه بازرسی کمیته دین سعید بیگ محمد الله میگوید که کتاب جایگاه زن در اسلام با قانونگذاری های تاجیکستان هیچ مخالفت ندارد و با پیشنهاد یک توضیحات تفسیر شد که به نشر رسانده شود.
در همون یک بند خلاصمون همین است که پیشنهاد کتابی که برای تشخیص پیشنهاد کرده شده است با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان مخالفت ندارد. بعضی توصیه های وابسته به تحریر و تصحیح معنایی و زبانی و اسلوبی و تکنیکی دادگی هستیم. من همون توصیه های ما به این نوبت گیرن، باز همون صفت کتابشون بهتر میشد تر میشد.
پس از اینکه در ماه می سال روان این کتاب با تعداد کمتر از دست چاپ برآمد، کمیته دینی تاجیکستان ادعا کرد که نشر کتاب دینی به اجازت این مقام در کشور ممنوع است. آقای تورجانزاده در حال کتاب جایگاه زن در اسلام را در اختیار بخش بازرسی کمیته دینی کشور قرار داد و طی این مدت کتاب مذکور از نظر تصحیح و تحریر زبانی و املایی و اسلوبی بررسی شد. حاج اکبر تورجانزاده در رابطه با کتاب خود میگوید که در این موضوع در عالم اسلام ادبیات زیاده نشر شده است. آقای تورجانزاده میافزد که شاید خدمت ایشان در آن باشد که این موضوع نهایت مهم را به شکل کتاب با زبان تاجیکی و خط کریلی و با در نظر گرفتن بعضی خصوصیات تاجیکستان تألیف نموده است. حالا کتاب جایگاه زن در اسلام در انتشارات خصوصی شجاعیان در حال نشر می باشد و انتظار می رود که در هفته آینده با تعداد زیاد به طبع رسد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اجازه چاپ کتاب جایگاه زن در اسلام از طرف کمیته دینی تاجیکستان که مؤلف آن حاجی اکبر تورجانزاده می باشد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاق هم.
نواسیبیرسک،
سومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید در تورنمای رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان گرامی، اکنون یک گزارشی سرگرم کننده و شاید نیمه سیاسی. گوگا اشکنازی یک خانم دلفریب قزاق می باشد که در حلقه ستاره های هالیوود و خانواده های شاهنشاهی اروپا همچون صاحبکار موفق نام برآورده است. به قول هالدان ها پیشرفت صاحبکاری این خانم در قزاقستان به پدر فرزند به نکاح وی با تیمور قولیبایف داماد رئیس جمهور قزاقستان و یکی از صاحبکاران پیشقدم این کشور ربط می گیرد. ما جزئیات را در این باره باز نمی کنیم. خودتان گزارش همکاری ما خورشید همدم را در این باره بشنوید.
گوگا اشکناز زمان گوهر برکلی و نام داشت و دختر خوردی مهندس ساحه آبیاری شهر طرز ولایت جنوبی جنبول قزاقستان بود. امروز این خانم 31 ساله با دیپلم دانشگاه آکسفورد فخر دارد و از یک امارت بزرگ شهر لندن شرکت هایش در کشورهای مختلف عالم را سروری می کند. بسیاری ها دستاوردهای خانم اشکنازی را با رابطه هایش در حلقه های داخلی حاکمان قزاقستان مربوط می دانند. صرف نظر از چنین مقام و منزلت، تا سال روان در خود قزاقستان درباره اشکنازی و صاحبکاری او صحبت زیاد نبود. اما 6 ایول وقتی پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایوف 71 زادروزش را جشن می گرفت، تلویزیونی کپلیوس که مقرش در بیشکک است درباره گوگا اشکنازی یک فیلم مستند نمایش داد. در این فیلم رابطه اشکنازی با میلیاردر تیمور قولیبایوف داماد پرزیدنت قزاقستان ارزیابی شده است. قولیبایوف 20 سال این جانب شوهر دختر دومی نظربایوف دینارا بوده. آنها 3 فرزند دارند. با قول همین تلویزیون اشکنازی از قولیبایوف فرزند به دنیا آورده است. خود اشکنازی هم در صحبت‌های پیشترش گفته است که او سال 2007 پسری را با نام آدم تولد کرده است که پدر او قولیبایوف میباشد. با قول تلویزیون NTV روسیه باشد، در حالی که خادمان ساحه نفت قزاقستان معاشای خود را گرفته نمی‌توانند، خانم اشکنازی در گرانترین آسایشگاه‌های سوئیسریا استراحت نموده نظارت شرکت ها از قرارگاهش در دوبای را دوست می دارد. طبق گزارش رسانه های بریتانیا، قولیبایوف و اشکنازی در سال 2005 شناس شدند. آن زمان این خانم همسری استفان اشکنازی، یک ساکنی ایالت کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا بود. بعد این آشنایی گوگا از شوهرش جدا شد، ولی قولیبایوف آیلهش با دختری نظربایوف را حفظ کرد. بولاد اوبیلوف صاحبکاری شناخته و سیاستمدار مخالف حکومت قزاقستان میگوید البته رسانه های دولتی و مقام های حکومتی درباره روابط قولیبایوف و اشکنازی معلومات دارند، ولی کوشش میکنند از ناراحت نمودن به اصطلاح شاه ساحه نفت تیمور قولیبایوف خودداری ورزند.
در قزاقستان رسانه های دولتی و گروهی خصوصی درباره رابطه غیر شرعی خانم اشکنازی با قولیبایوف خبر دارند، ولی خاموشی را اولا می دانند. رسانه ها از یک طرف می ترسند، از سوی دیگر با آنها دست زدن به این موضوع را منع کردند، زیرا موضوع خیلی حساس است.
اشکنازی در سن 13 سالگی برای تحصیل به یکی از اینترنت های بریتانیا فرستاده شد. بعد ختم آن در دانشگاه آکسفورد تاریخ معاصر و اقتصاد آموخت. شارحان میگویند ماز در همین سالها درآمد از فروش نفت قزاقستان افزایش یافته، ثروتمندان یا خود قزاقهای نو به خریدن مال مرغ در بریتانیا و کشورهای دیگر غرب احتیاج پیدا نمودند. این همان ساعتی بود که اشکنازی از یک دانشجویی به صاحبکار موفق تبدیل یافت. امروز شرکت های او در ساحه استخراج گاز طبیعی قزاقستان سرمایه گذاری در این کشور فعالیت دارند. در صحبت های اخیرش با خبرنگاران اشکنازی گفته است که می خواهد ساحه استخراج و کارکرد طلای قزاقستان را تحت تصرف قرارد. با اشاره به این اقدام های جسورانه اشکنازی بعضی کارشناسان می گویند قلیبایف که همچون وارث تخت و تاج نظربایف ارزیابی می شود رابطه با اشکنازی را قطع کرده است، ولی پشتیبانی از صاحبکاری اشکنازی و دستگیری برنامه های او را دوام می دهد. ایدام سریم شورا امور سیاسی و اجتماعی در شهر الماتا میگوید
در بعضی مسئله های قزاقستان استاندارد های دوگانه وجود دارند. مردم زیاد درباره روابط غیر شرعی محرمانه معشوقه ها و فرزندان غیر شرعی صاحبکاران و سیاستمداران اطلاع دارند، ولی این به اعتبار آنها تأثیری نمی گذارد. ما تاکنون چنین فرهنگ نداریم که کار و مقام سیاستمداران و صاحبکاران به اخلاق آنها وابسته باشد.
با قول ایدا سریم اون چیزی که مردم رو واقعا نگران میکند این ثروت کشور است که دزدیده میشود. شارحان دیگر به یادداشت های سابق داماد پرزیدنت قزاقستان اشاره میکنند. راحت علیف سابق شوهر دختر اول پرزیدنت قزاقستان دریغه نظربایف نوشته است که خود این نظربایف هم با چند زن رابطه های غیر شرعی داشت و آنها با او فرزند تولد کردند.
زنها یا فرزندان غیر قانونی در قزاقستان. شنوندگان گرامی، بعد این طریق نشر سومی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه های یک روز با شما و آیین مدارا پخش میشود.
دل نازنینی با گلها هم میشینی، بی تو من خسته بزار، توی مست و من خمار، فرشته زمینی. بشنوین حکایت، میشوم فدایت. ای بهار دل من، شبنم خوشگل من، سعادت. خورشید و اختری تو، مهری محمدی تو، شمی منوری تو، با چشمانی آبی ساری گلابی، خورشید و اختری تو. نازی دل نازنینی با گلها هم میشینی، فرشته زمینی. چشمی نمی نبینی از آفت زمانه. شاد دختری فسانه ای شاد نمی اگونه در دو غم نبینی چشمی نمی نبینی از آفت زمانه ناز دل نازنینی با گل ها میشینی